الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ابتدا در این چند جلسه گذشته از متن قرآن مجید ثابت شد که دو دستگیره برای نجات در دنیا، در برزخ، در آخرت پروردگار از باب لطف و احسان و رحمتش قرار داده. این از باب احسان و رحمتش، این هم در قرآنه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، خسران یعنی برباد رفتن همه سرمایه های وجودی. قرآن مجید کلمه ضرر هم داره، اما در بیشتر آیات کلمه خسران به کار گرفته شده. گاهی هم شدیدتر از خسران، به قول طلبه ها کلمه خسران با افعل و تفضیلش اومده، یعنی اون اوج نهاییش، مثل این آیه در سوره اسراء: قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، حبیب من به این مردم بگو من شما رو به کسانی که در به باد دادن تمام سرمایه های وجودیشون هیچی کم نذاشتن، یعنی هرچه عوامل نابودی سرمایه های وجودی بود اینا به کار گرفتن. خب سرمایه های وجودی انسان، عقل، فطرت، چشم بیناست، نه این چشم معمولی. چشم بینا یعنی چشمی که معلم انسانه، میبینه، درس میگیره. این چشم بیناست، بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، چین اشارت ز جهان گذران ما را بس. این چشم بیناست، برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. این چشم بیناست. یه سرمایه وجودی ما چشم بیناست، یه سرمایه وجودی ما گوش شنواست، نه این گوش. درباره گوش شنوا یه روایت بسیار مهمی امام صادق دارن در اصول کافی عربی در جلد اول نقل شده. گوش بینا، نه گوشی که قرآن میگه صدا بهش میخوره، نه، خیلی گوشا صدا بهش میخوره. به پروردگار در سوره بقره مثل میزنه، میگه همه حیوانات گوش دارن ولی صدا که میخوره معنا و مفهوم و مقصد صدا رو نمیفهم. گوش صدا شنو، نه، گوش قبول، بشنوم بپذیرم. داستانشو شما بارها شاید شنیده باشید، من فقط اشاره میکنم به اون بخش شنواییش. پشتبون به پشتبون در بغداد داره میره، تو دوزی هم آدم کم نظیری بود، هم خیلی قدرتمند بود، هم خیلی نوچه دور خودش جمع کرده بود. اون شب برای دوزی نمیرم، اون شب دوش میرم سراغ یه خانومی که حالا دیده بودش و دنبالش اومده بود، خونش رو پیدا کرده بود، جوان بود، دختر بود، زن بود، و نیمه شب از پشت بونا دوش میرفت که در جا وارد اون خونه بشه. هوام خیلی ساکت بود، دیدم توی خونه با یه صدای محزونی نیمه شب صدای قرآن میاد. بچه ها میگن میخکوبش کرد، آیه میخکوبش کرد، نشست. چی بود آیه؟ یکی از آیات سوره مبارکه حدید بود، ولی خواننده خیلی با نفوذ داشت میخوند، با حال داشت میخوند. این بود آیه. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، وقتش نشده دلتون به یاد خدا تکون بخوره و از این حالت مردگی دراد. این آیه که تموم شد، این دوز قوی گفت خدایا به منی؟ چرا وقتش شده؟ برگشت، اومد از شهر بیرون، شهرها کوچیک بود، از کنار یه کاروانسرای خرابه، هنوز تاریک بود، هوادوش رد میشد، دید مدیر کاروان داره افراد رو بیدار میکنه، بابا بلند شین، بار کنین، اول فجر سریع رد بشیم که به این دوز گردن کلوف بر نخوریم که همه چیمونو میبرد. آروم اومد دم در کاروان سرا، هنو هوا تاریک بود، گفت رئیس کاروان، دید یه صدای ناشناییه، اومد دم در ورودی کاروان سرا، بهش گفت اون سگی که ازش میترسین دیشب افسارش کرد. این گوش شنوا، تو دنیا این سرمایه ها به باد میره، کاری به برزخ و قیامت نداره. لذا وقتی این سرمایه بر باد داده ها که حالا به خاطر پول، به خاطر صندلی، به خاطر علم، به خاطر شهرت، به خاطر شهوت، همه این سرمایه های الهی رو به باد دادن و تباه کردن، وقتی وارد قیامت میشن، فقط دقت بفرمید پروردگار درباره‌شون چی میگه. خیلی عجیبه این آیه. شما همه شنیدید قیامت ترازوهای عدالت برپا میشه که این ترازوها قرآنه و پیغمبره و امیر المؤمنین، السلام علیک یا میزان الاعمال. مردم و یعنی امت رو با قرآن، با پیغمبر، با امیرالمومنین میسنجن. هر کی مثلا عده به بالا نمره داشته باشه اهل نجاته. برای مجرمان هم این ترازوها هست. فمن خفت موازینه فاولائک الذین خسروا انفسهم بما کانوا یظلمون. اینا را میکشن، میبینن خیلی سبک وضعشون. این دوتا مؤمن رو میکشن، سقلت موازینو، پروندهش سنگینه، یعنی با ارزش، نه سنگین عنصری، سنگین معنوی. یه گروه و اما من خفت موازینو، خیلی سبک، حتی خوبیاشون هم سبک، یعنی ارزش نداره. گروه سوم همینایی هن که تمام سرمایه های وجودیشونو تباه کردن. پروردگار می فرماید فلا نقیم لهم وزنا. اصل ترازویی که اینا رو سبک سنگین کنه وجود نداره براشون. پوچن، یه پوچی رو که با ترازو نمی کشن، پوکن. بادکنک رو که با ترازو نمی کشن، پاره سنگ نیستش که بادکنک رو نشون بده چقدر. خب حالا قرآن اینو میگه، همونی که ابتدای سخن شنیدید، با لطفش، با رحمتش، با احسانش، دو تا دستگیره برای ما قرار داده بعد نبوت پیغمبر. گذشتگان دستگیرشون یه دونه است، اونم پیغمبرانشونن، دوتا نیم. در قرآن مجید هم دقت بکنید امتهای گذشته یه دونه دستگیره دارن. در نوبت امت پیغمبر که رسید دو تا دستگیره قرار داد، هر دوشم طبق صریح قرآن و روایات عروت الوثقان، عروه یعنی دستگیره که بگیرم نیفتم، نابود نشم، نبرنم، ندوزنم. دستگیره عروه، وثقا یعنی استوارترین و محکمترین و قویترین دستگیره که دیگه نمونش نیست. این نهایت قدرت این دستگیره است که وثقا افعل و تفضیل مؤنث، مذکرش میشه اوثق، مطمئن تر. اگر لولا فضل الله علیکم، احسان من به شما بندگانم نبود، و رحمتو، اگر رحمت و مهر من و محبت من به شما نبود که این دوتا دستگیره رو بهتون ندم، لکنتم من الخاسرین، تمام سرمایه های وجودیتون به باد میرفت. اما با این دوتا دستگیره هم سرمایه دار میشین، هم سرمایتون موندگار میشه، و همین دوتا دستگیره شما رو در دنیا از خطراتی که همیشه بوده، فقط مال این زمان ما نی، در گذشته ابزار خطر کمتر بوده. یه مش ابزار خطر در درون خود انسانه، خواسته های نامشروع که مجموعشو خدا تعبیر کرده به هوا. خواسته های نامشروع میخوام ولی بدون قید و شرط. اگر من اسیر این میخوام بشم در مال، خیلی آسان گرفتار ربا میشم، گرفتار دزدی، غصب، رشوه، اختلاس، غارت حقوق مردم. میخوام خیلی خوبه، اگه این میخوام در وجود ما نبود ما یه لیوان آب نمیخوردیم، میخوایم که میخوریم، یه لقمه نون نمیخوردیم. میخوام این نعمت پروردگاره، ولی این میخوام باید مقید باشه به حلال و حرام الهی. اونایی که هر پول گیرشون میاد میخورن، قید دین رو برداشتن از میخوام. شما که دنبال حرام نیستین، قید دین به خواسته هاتون خورده. یه وقت یه روایتی رو اول شروع منبر خوندم، اومدم پایین، یه عالمی به من گفت، عالم مدرس، عالم باسواد، گفت این روایت کجاست؟ گفتم چطور؟ البته چند تا بندش رو خوندم، روایت نصف صفحه بیشتره. بهش آدرس دادم، خب خیلی روایت فوق العاده ای، گفتم تو عمر طلبگی تو روحانی بودنت ندیده بودی؟ گفت نه والا. پیغمبر می فرموید المؤمن لدى الحق اسیر، مؤمن در کنار هر حقی پایبند، مقید زندگی میکنه، سخت هم هست. خب باش، حالا من مقید زندگی کنم خب سخت، ولی رسول خدا میفرماید والجنتو بهشت محفوفتون بالمکاره، اصلا خدا از اول بهشتو به سختی ها پیچونده. هی من سختی ها رو باید بگذرونم، صبر کنم، شکر کنم، دندون رو جیگر بذارم، تا با پس زدن این همه سختی ها دم مرگم، قبل از اینکه ملک الموت جانم رو بگیره، فرشتگانی نازل بشن، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اون وقتی که تو دنیا بودی همش قرآن و پیغمبر ائمه و انبیا تو رو به بهشت بشارت میدادن، حالا پرده رو میزنیم کنار، جاتو ببین، با عشق بمیر. اگه این سختی ها رو آدم رد نکنه نمیرسه به بهشت. حالا اراده حضرت حق بر این تعلق گرفته که بهشت رو بپیچه به سختی ها، در میان موج دریا. اینو من مکه فکر کنم برای روحانی خوندم، روحانی مشهوری، گفت خیلی عجیبه آقا، یه مرتبه 1,000,000 نفر میان تو مسجد الحرام، بخششون دخترن، زنن، جوونن، زیبان، پروردگار به این خانوما به این دخترها حق نداده تو طواف صورتشونو بپوشونه، کل گردی صورت باید بیرون باشه. خب آدم یه مرتبه میره تو مسجد الحرام تو مطاف، چند هزار زن جوون و زیبا چهره و به اونا میگه حرام بپوشون، به مردم میگه حرام نگاه کنید. قشنگه نه؟ احکام خدا تربیت میکنه، یعنی به آدم راه نشون میده که برای تقویت روحت و گناه نکردنت جلوت 100,000 تا چهره زیبا میذارم، تو نگاه نکن. اینو برای اون خوندم، گفتم که در میان موج دریا، تخت بندم کرده دوست، باز میگوید که دامن تر نکن، هوشیار باش. انداخته منو تو اقیانوس، میگه تر نشی، اگه خودتو رها کنی تر بشی، خدا حافظ خدا حافظ، تو اون طرف ما این طرف، تر نش. پول و جلو چشممون گذاشته تو ایران، تو کشورهای دیگه هم جلو چشم همه گذاشته، عوامل شهوات رو جلو چشممون گذاشته، ولی دائم در گوشمون میخونه که دامن تر مکن، خوشیار باش. لولا فضل الله علیکم، اگه احسان من نبود و رحمت او، اگه رحمت من نبود، لکنتم من الخاسرین، کار همتون تموم بود. اما من خدایی نیستم که شما رو رها بکنم برین جهنم، خدایی نیستم شما رو رها بکنم سرمایه های وجودیتون به باد بره، نیستم، دوستتون دارم، احسان دارم بهتون. دو تا دستگیره نجات گذاشتم، اونم دستگیره مطمئن تر. تو آیت الکرسی می فرماید فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها، این دستگیره با هیچ اسلحه و کارت و شمشیری نمی بره. یعنی تو خودتو به این دوتا دستگیره وصل بکن، ببین نمی بره. دستگیره اول قرآنه. خب من میخوام به این دستگیره دست بزنم، راهش چیه؟ راهش در حد ظرفیت خودم، در حدی که تکلیفم اقتضا میکنه، بیشتر نه، عمل کنم به قرآن. عمل حلقه وصل کننده من به این دستگیر است. حالا آیه‌شو عنایت کنید، چه آیه‌ای؟ تو سوره اسراء. آدم قرآن بلد باشه و به خود خدا قسم راحت زندگی میکنه، راحت. سختیایی هم که برای آدم پیش میاد اگه قرآن بدونه، میگه که محبوب من فعلا برای یه ماه، دو ماه، یه سال، پنج سال، ده سال اینجوری رقم زده، اینجوری رقم زده. و من وظیفم اینه که در برابر رقم خدا راضی باشم، دلخوش باشم. به ما هم که یاد داده محبوبمون، یه طرف گودال 72 بدن قطعه قطعه، یه طرف صدای ناله 84 زن و بچه، ابی عبدالله در باطنش میگه این رقمو محبوب من بر من زده، الهی رزن به قضایک، من خوشم. این شعر مال نشاط اصفهانی، دیوان جالبی داره، ندانم که خوش یا که ناخوش کدام است، خوشان است بر ما که او میپسندد. ان دستگیری اول، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن شما رو به راهی که با قوامترین جاده در این آفرینشه هدایت میکنه. یه راه از این بهتر نمیشه. کدوم از این راه؟ شبانه روز ده بار به صورت واجب اسم این راه رو به زبان جاری میکنیم با وضوع، اهدنا الصراط المستقیم. قرآن شما رو به این راه هدایت میکنه. و یبشر المؤمنین، مژده میده این قرآن به اهل ایمان، الذین یعملون الصالحات، که هر عمل نیکی رو انجام میدن، ان لهم اجرا کبیرا. یه دستگیر، ببینید ما رو به کجا میرسونه. پایان کار گرفتن این دستگیره اینه، ان لهم اجرا کبیرا. اما دستگیره دوم، اگر برادرانم خواهرانم، برای این دستگیره دوم یه دونه روایت هم نداشتیم، اگه نداشتیم، حالا که یه دریا روایت داریم، اگر یه دونه روایت هم نداشتیم، صریح قرآن مجید این دستگیره دوم رو معرفی کرده تو سوره شورا، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. قربا کیان؟ به دلیل دنباله آیه، من انو نمیرم سراغ روایت ها، به دلیل خود دنباله آیه، قربا اهل بیت معصوم و مطهر پیغمبرن، به دلیل دنباله آیه. دنباله آیه چیه؟ اولا مودت معنی شد در جلسات گذشته، دانشمندان لغت شناس میگن مودت یه امر ترکیبیه، بسیط نیست. مودت یعنی محبت همراه با اقتدا، اقتدای به اهل بیت راه گرفتن این دستگیره دومه، عمل به قرآن حلقه اتصال ما به دستگیره اوله، اقتدای به اهل بیت حلقه دوم اتصال ما به اهل بیت. حال دنباله آیه رو ببینید، خدا کم نذاشته برای غیر شیعه این آیه حجت کامل رو تمام کرده و در همه عذرها رو هم بسته. الا المودت فی القربا و من یقترف حسنتن. حسنه در آیه شریفه الف لام نداره، اگر الف لام داشت من با آیات دیگر قرآن حسنه رو براتون معنی می کردم. مثلا یه جا که بحث انفاق، حسنه الف لام داره. یه جا که بحث گفتگوی با مردم، چگونه گفتگو کنم، حسن الف لام نداره. اونجا که الف لام نداره درباره زبان، یعنی هر حرفی میخواین بزنین خوب باشه. اونجا که الف لام داره یعنی این پولی که در راه من دادی عوض داره. اینجایی که میگه و من یک طرف حسنتن، یعنی اهل بیت پیغمبر کل خوبی هان، و من یک طرف اقتراف یعنی به دست آوردن، کسی که این کل خوبی ها رو به دست بیاره، یعنی با اهل بیت آشنا بشه، محبت، اقتدا، یقترف حسنتن نزد لهو فیها حسنن. من برای این معاملهی که کرده این کل حسنه رو به دست آورده، بر حسنات خود این به دست آورنده خود من تا ابد اضافه میکنم. این دو تا دستگیره. فکر کنم حالا 4 روز گذشته من این روایت رو نخوندم، امرو براتون بخونم کامل به دلتون بچسبه که پیغمبر چی فرمود. دو تا دستگیره، قرآن، اهل بیت. کی میگه اهل بیت؟ خود قرآن، خود قرآن. حالا روایت، روایت مال 2 ساعت مونده به درگذشت پیغمبره. اینی تار کن فیکم و سقلین، دستگیره سنگین غیر قابل بریدن، کتاب الله و اطرتی. به کسی به امیرالمؤمنین گفت آقا این کلمه اطرت تو زبان پیغمبر به چه معناست؟ امیر المؤمنین اطرت و شمور با اسم، هنوز زین العابدین هم به دنیا نیامده بود، فقط حسن و حسین بودن. اطرت و شمور تا وجود مبارک امام 12 گفت این اطرت اینان. تارکن فیکم و سقلین، کتاب الله و اطرتی، لن یفتره با. اصلا این دوتا از هم جدا نمیشن چون یه نورن، نورو نمیشه سوا کرد. حتی یردا علی الحوز، تا در حوز به من وارد بشن. 3 تا روایت بسیار مهم تو کتابای اهل سنت دیدم، همین دیروز دیدم 3 تا، که قیامت گروهی از امت میان کنار حوض، پروردگار به فرشتگان میفرماد اینا رو از کنار حوض برانید، بیرونشون کنین، ردشون کنین. پیغمبر ما خیلی با محبت، یه دفعه وقتی میبینه فرشتگان هجوم میارن و تو سینه اینا میزنن و پرتشون میکنن، عرض میکنه یا رب امتی، پروردگار میفرماد من با امتت خوب معامله میکنم، اما الان کل پرونده اینا رو جلوت باز میکنم که بعد مردنت با اهل بیتت چه کردم. اینا امت هم خیلی حرفا مونده امروز، انشالله فرداش باز درباره این دو دستگیره با آیات، با روایات خیلی مهم. یه روایت امرو میخواستم براتون بگم که آدرسشو یادداشت کردم تو 4 تا از مهمترین کتب اهل سنت که وظیفه امت و بعد مرگ پیغمبر این روایت تعیین کرد. خیلی روایت باحالی، خیلی عجیبه این روایت. یگانه کودک یک تا پرست، ای به طفلی
مسجد صحبای علاس گرچه شیر مادرت خوش دیده شیر وحدت از لبت جوشیده غم خوره آخرین سرباز من غم خوره آخرین سرباز من غم خوره مونس و همراز من غم خوره کودک مدهوش من قتلگاهت می شود آغوش من غم خوره کودک دردی کشم من خودم تیر از گلویت می کشم مخفی از چشم زنان دلپری میکنم قبر تو را با دست خیل میگذارم صورتت را روی خاک تازه خاک آید ندای عشق پاک خیلی دلش سوخته بیم دل تو فرمایشاتشونم هست که به پروردگار عرض میکنه تمام درونم از داغ این بچه سوخ خیلی دلش میخواست بچه رو پنهان از زنا دفن کنه وقتی بچه رو تو قبر خوابون سنگ اول لحد و بلند کرد بذاره دید صدای مادر بچه مچین خشت لحد تا من بیایم تماشای رخ اصغر خدایا لحظه ای ما رو از قرآن و اهل بیت در دنیا در برزخ در قیامت دور نکن خدایا ما رو با قرآن و اهل بیت محشور کن خدایا به حقیقت این طفل بزرگ بزرگتر از بزرگ شهدای اسلام رو شهدای مدافع حرم رو شهید بزرگ کم نظیر اسلام حاج قاسم رو غریق رحمت بفرما خدایا همه کسانی که به هر شکلی به این دین به این مردم به این کشور خدمت میکنن از خطرات حفظ فرما امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.